شنوندگان گرامی در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر حمید عابدی ها. جناب دکتر عابدی ها، شما پس از به پایان رساندن تحصیلاتتون در مقطع کارشناسی، ادامه تحصیلاتتون رو در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی در همین رشته زبان و ادبیات فارسی ادامه دادید. دوست داشتم که در رابطه با استادانی که در این دانشگاه داشتید توضیحاتی بفرمایید و اینکه فضای کلی آموزشی حاکم بر این دانشگاه چگونه بود و به کدام استادان و کدام درس‌ها بیشتر علاقمند بودید، و لطفاً در رابطه با پایان نامه دوران کارشناسی ارشدتون توضیح بفرمایید که اگر اشتباه نکنم در رابطه با منظومه‌های عاشقانه نظامی بود. لطفاً توضیح بفرمایید که استاد راهنماتون و استاد مشاورتون چه کسانی بودند و آیا پایان نامه رو به بنا به پیشنهاد خودتون تدوین کردید یا اینکه بنا به پیشنهاد استادان؟
بله، تحصیلات من در مقطع کارشناسی ارشد یعنی فوق لیسانس در همان رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی واقع در قزوین ادامه پیدا کرد. تقریبا همون استادانی که در بخشی از تحصیل در دانشگاه بین‌الملل در دوره لیسانس داشتم، همون بزرگواران رو در پیشگاهشون زانوی شاگردی به زمین زدم و 30 واحد در دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه بین‌الملل خواندم، بیش از همه از محضر استادم جناب آقای دکتر سید اسماعیل قافله باشی و دیگر استادم جناب آقای دکتر رضا سمیزاده استفاده کردم و سایر استادم. و اما موضوع رساله کارشناسی ارشد رو خودم پیشنهاد کردم. همیشه به این فکر میکردم که متون عاشقانه در ادبیات گرانسنگ فارسی بسیار زیادن، تعدادشون زیاده و عاشقها و معشوقهای داستانهای منظوم و منصور ادبیات فارسی مثل لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، وامق و عذرا، بیژن و منیژه، زال و رودابه، سیاوش و سودابه، تهمینه و تهمتن و امثال اینها، زهره و منوچه، ورقه و گلشاه، یحیی و رسنتین و امثال اینها در نهایت زیبایی به تصویر کشیده شده اند. عاشقانه های نظامی به خصوص در هفت پیکر خسرو و شیرین و لیلی و مجنون کاراکترهاش یعنی عاشقها و معشوقها هم زیبان به لحاظ حسی و هم با ارزش و با اخلاقان از جهتهای معنوی و خلق و خو. این برام مهم بود، جستجویی کردم، دیدم که کار بکری است تا اون زمان به نحو مستقل در قالب رساله و کتاب و مقاله به معیارها و شاخصه های زیبایی های عاشق و معشوق در ادبیات پرداخته نشده بود. با توجه این که احساس نیاز کاربردی هم به این موضوع می شد، ما درگیر با نسلی هستیم که حالا من این کار رو البته بین سالهای 80 تا 83 انجام دادم، الان ازش 20 سال عبور کردیم و چه بسا این نیاز تشدید و تقلیز هم شده. نسلی که ذاتن و فطرتن به زیبایی گراینده و علاقمند و مشتاق است، اما تعریف و شاخصه و نصاب دقیق و لطیفی برای زیبایی، چه در مقام زیبایی های حسی و چه زیبایی های معنوی که به بیان دیگر همون مکرمت ها و والایی های اخلاقی هستن، ندارد. در دوری هستیم که ارتباطات با شبکه های مختلف مجازی و اجتماعی زیاد شده، ما از رسانه های داخلی و خارجی الگو برمیداریم، به تعبیر متجددان سلبریتی ها تعیین کننده هستن، از هر جهت میخوان الگوی نسل جوان باشن، فلذا یک دوره سرگردانی و سرگیجگی است در تشخیص عنصر زیبایی. من اعتقادم این بوده و هست که زیبایی هم مثل هر مقوله فلسفی دیگر، چون مسئله زیبایی را، استتیک را در حکمت قدیم بررسی می‌کردن، زیبایی شناسی از یک جهت به فلسفه می‌خورده و از یک جهت به علم و نفس و روانشناسی امروز. پس یک بحث فرمول است، شاخصه ما می‌توانیم برای مسئله زیبایی داشته باشیم به لحاظ الگوی بسامتی، پروتوتایپ و اونچه که مربوط به قومیت ایرانی است. زیبایی البته یک مقوله نسبی است، چه بسا حضرت عالی بخواهید در مباحث بعدی بر روی آثار و اندیشه ها تا اونجا که بنده کار کرده ام بپرسید، فلذا من از این بحث در این موضع دیگه فاصله میگیرم، درباره محتوا صحبت نمی کنم. خواستم بگم که احساس این نیاز من رو بر این داشت که در رابطه با زیبایی شناسی عاشق و معشوق در ادبیات فارسی با محوریت منظومه های عاشقانه نظامی، همونطور که حضرت عالی هم به درستی اشاره فرمودید، کار بکنم. پیشنهاد و طرح اولیه این موضوع از خودم بود. استادم جناب آقای دکتر قافله باشی به عنوان راهنما و دیگر استادم جناب آقای دکتر سمیزاده به عنوان مشاور این تز قرار گرفتن. خب خیلی طولانی بود و با همسرم در منزل مطالعات اصلی این کار را انجام میدادیم و فیش برداری میکردیم. در حدود 4000 فیش برای این کار فراهم شد که کمتر از نصف این همه در پایان نامه به کار رفت. البته بعدن از سال 1803 که این کار به عنوان یک تز تحصیلی دفاع شد تا همین چند ماه پیش که در قالب کتابی منتشر شد کار رو ادامه دادم و فیش های متعددی از سایر متون گرانسنگ ادبیات فارسی به فیش های قبلی افزودم و اینها تصور می شود که در قالب 2-3 جلد دیگر بعد از این جلد کنونی که منتشر شد انشاءالله در قالب کتاب به زیور طب آراسته بشه. نکته ای هم در باب این قسمت مهم پرسش حضرت عالی که فرمودید حس و حال دانشگاه بین الملل چگونه بود، شرایط دانشگاه چگونه بود، بد نیست عرض بکنم که در مقایسه با دانشگاه تهران که بوی علم و علمیت از اونجا می آمد، بزرگانی مثل مرحوم استاد دکتر زرین خوب که از سال 76 وارد مقطع کارشناسی شدم، رحلت ایشان مربوط به سال 78، بسیاری از بزرگان دانشگاه تهران را دیدم که الان سر به تیره تراب فرو بردن. استاد مظاهر مصفا، استاد اسماعیل حاکمی، مرحوم دکتر قیصر امین‌پور، مرحوم دکتر برات زنجانی، مرحوم دکتر سید علی مرزبان راد که قرآن پژوه مقتدری بود، این بزرگان و بزرگواران رو دانشگاه تهران به خودش دیده بود و من در دانشگاه تهران بیشتر احساس دانشجویی میکردم و با رغبت بیشتری درس میخواندم. در دانشگاه بین‌الملل هم اونچه که به دانشجوها مربوط بود، دانشجوان نخبه اونجا میامدن، شرایط پذیرش در دانشگاه بین‌الملل به عنوان یک دانشگاه مادر و تنها دانشگاه بین‌الملل بسیار سخت و صعب بود، همین حالا هم تصور میکنم باشد، ولی در مجموع در قیاس با دانشگاه اصفهان که در مقطع دکتری من اونجا درس خواندم و دانشگاه تهران که بخشی از تحصیلم چنان که پیشتر عرض کردم در دانشگاه تهران بود، مهمان دانشگاه تهران شدم، اون بخشی که در مقطع لیسانس و فوق لیسانس در دانشگاه بین الملل بودم دیدم که شرایط خیلی شرایط ایدئالی نیست. یعنی دانشگاه بین الملل همین امروز هم در خور نام خودش که اولا مزین به نام بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی است و از طرف دیگر تنها دانشگاه بین المللی کشورمون هست، در خور این نام نیست، هم به لحاظ لوجستیکی و امکاناتی و هم به لحاظ علمی. به نظرم میرسد در گروه ها تا اونجا که من اطلاع دارم، به خصوص گروه های علوم انسانی، به ویژه در همون گروه ادبیات، برای گرفتن و جذب عضو هیئت علمی ارتباطات متاسفانه در اونجا حکم فرماست، بیشتر از فضل و فضیلت افراد. و خلاصه از حیث علمی من در گروه ادبیات خودمان که 9 سال هم اونجا هم در گروه ادبیات مقطع لیسانس درس دادم، هم یه بخشی در فلسفه درس دادم، هم فارسی عمومی درس دادم، هم درس‌های تخصصی را در پی هم چند سال درس دادم، هم در مرکز آموزش زبان برای غیر ایرانی ها که زیر گروه ادبیات فارسی اونجاست تدریس کردم، میبینم که آنچنان که باید و شاید دانشگاه پژوهشی نیست، گروه هنوز یک نشریه علمی پژوهشی ندارد و تقریبا هیچ کدام از بزرگان و بزرگوارانی که اونجا هستن تعالیفشون و مقالاتشون ریفرنس نمیخوره، تا جایی که بنده البته میدانم. و یک دلیلش هم این است که بین المللی به این دانشگاه به رغم اسمش فکر نمیشه، یک دانشگاه محدود بومی است و در جذب افراد جدید و تازه نفس و جوان یه مقدار با تنگ نظری و بخل برخورد میشه. من خودم دوبار در یک مقطعی مواجه بودم با اینکه بعضی از دوستان و استادان فاضل که حد به شأن کشوری بلکه بین‌المللی داشتند با رزومه قوی در همچین شرایطی سر باز زدن از اینکه بخوان در این محیط وارد بشن و کار علمی بکنن. حالا یه بخشی خود اونها و یک بخشی هم با همین مصائب و مضایق دانشگاه روبرو بوده که امیدوارم در آینده انشالله اصلاح بشه، چون این دانشگاه از هر حیث استعداد و لیاقت این رو دارد که از اون چیزی که امروز هست به مراتب پیشرفته تر باشه.
اما میرسیم به دوران تحصیلات شما در مقطع دکترا. لطفاً در رابطه با استادانی که در این مقطع داشتید و درس‌هایی که تدریس می‌کردند توضیح بفرمایید و اینکه شما به کدام درس و درس‌ها بیشتر گرایش داشتید و به کدام استادان، و لطفاً در رابطه با پایان نامه دکتراتون توضیح بفرمایید که فکر می‌کنم در رابطه با ماتمکده بیدل قزوینی بود، اثری در قرن 13 از آثار معروف در رابطه با شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش که به صورت نظم و نثر هست اگر اشتباه نکنم. لطفاً در رابطه با این پایان نامه‌تون بیشتر توضیح بفرمایید و اینکه چه شد شما این پایان نامه را انتخاب کردید و استادان راهنما و مشاورتون چه کسانی بودند و مسائلی از این قبیل.
در مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه اصفهان پذیرفته شدم با برخورداری از سهمیه استعدادهای درخشان. اون موقع اولین دوره‌ای بود که چون این وضعیتی در وزارت علوم به تصویب رسید و کسی که دارای شرایط خاصی می بود به عنوان یک چهره و استعداد درخشان شناخته می شد و تسهیلی برای او در نظر می گرفتن و اون اینکه بدون امتحان کتبی کنکور وارد دانشگاه بشه. اگر دانشگاهی به غیر از آزمون کتبی کنکور که سنجش عمومی بود به مصاحبه یا شرایط دیگری احتیاج داشت، دیگه اون دانشجو ولو استعداد درخشان بود باید از اون مراحل رد می شد. اما از کنکور کتبی سازمان سنجش به صورت عمومی دیگه برای او صرف نظر می شد و من دانشجوی استعداد درخشان ارزیابی شدم از سوی اداره کل استعدادهای درخشان وزارت علوم. شرایط مختلفی داشت که نسبتاً دشوار هم بود، من جمله اینکه دانشجو تا پایان مقطع کارشناسی ارشدش رو باید پیوسته می خوان بین لیسانس و فوق لیسانسش و بین دیپلم تا لیسانسش نباید فاصله‌ای میافتاد. شرط معدل براش گذاشته بودن که معدل او الف باشد، معدل الف یعنی 17 و بالاتر از 17. دانشجو باید زیر 30 سال می بود، یعنی اگر کسی 31 سال نمی بود دیگه واجد این شرایط نمی شد. ضمن اینکه باید یا در المپیادهای ادبی ملی و بین المللی رتبه می داشت و یا اینکه 3 مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر کشور چاپ میکرد و منتشر کرده باشه که من این شرایط رو خوشبختانه داشتم. البته همسرم مستندسازی کردن و این رو در وزارت علوم به کرسی نشاندن و گواهی برخورداری از تسهیلات دانشجوی استعداد درخشان برای من صادر شد و به این ترتیب وارد دانشگاه اصفهان شدم که کنکور متمرکز سازمان سنجش رو ندادم، اما در یکی دو مرحله مصاحبه اونجا شرکت کردم. ضمناً به مسئله زبان دانشگاه خیلی پافشاری میکرد و کمان که بعد از اون هم این بحث زبان عمومی بود، اینها دیگه مزایقی بود و مراحلی بود که حتما باید انجام میشد و شد. این دوره رو بنده طی 7.5 سال سپری کردم. تحصیلات من در اونجا بنا به شرایطی طولانی شد، یکی از اونها هم طولانی شدن به اصطلاح اون تز دوره دکتری من شد که همونطور که فرمودید مقدمه تصحیح و تحشیه یک متن منظوم و منصور به نسل مسجع بود در مقتل و مرثی سید الشهدا از یک شخصیت قرن 13 قزوینی به نام مولا قربان ابن رمضان بادشتی رودباری قزوینی، متخلص به بیدل و مشهور به بیدل رودباری قزوینی. او یک شاعر عاشقان سرا و ضمناً دارای یک مقتل مشهوری است به نام ماتمکده، از ماتمکده در ذریعه آقا بزرگ تهرانی و قصص العلماء مرحوم تونکابونی یاد شده بود. من به ماتمکده و نسخه های بیش از 20 گانه خطی ماتمکده دست یازیدم و تصحیح و تحشیه ماتمکده رو تونستم که مصوبه بگیرم از دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان برای کار پایان نامه که در ادامه کار از بس که طولانی بود و حساسیت و وسواسی که خودم به خرج می‌دادم و کاری که می‌برد توضیحاتش و تصحیحاتش، در ادامه کار به نیمه ماتمکده این رساله رو در واقع برگرداندیم و تصحیح و تحشیه و مقدمه بر نیمه اول ماتمکده در دستور کار قرار گرفت و بعد از دفاع البته طی سالیانی که بالغ بر 9-10 سال شد بقیه کار هم رقم خورد. استادان ما در اونجا جناب آقای دکتر اسحاق طغیانی که راهنمای رساله بنده هم بودن، جناب آقای دکتر غلام حسین شریفی ولدانی که استاد مشاور بنده هم در این کار بودن، جناب آقای دکتر بابا سفری، جناب آقای دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد، جناب آقای دکتر محمد رضا نصر اصفهانی، جناب آقای دکتر یدالله هاشمی و سایر عزیزان بودن و مرحوم دکتر جمشید مظاهری با تخلص ادبی و علمی سروشیار و بعضی از بزرگان و زعمای دانشگاه اصفهان که مثل دکتر کتابی، دکتر شریعت، جناب آقای دکتر تدین محضر ایشون رو درک کردم، جناب آقای دکتر نوریان، مهدی نوریان، مصحح مسعود سعد سلمان، خیلی از بزرگان که در ادبیات کشور ما صاحب نام هستند و اصفهانی بودن رو من در دانشگاه اصفهان درک کردم و خاطرات بسیار بسیار خوبی از دانشگاه اصفهان، استادان اصفهانی و مردم فرهیخته شهر اصفهان برای همیشه در دل و جان دارم.
جناب دکتر عابدی ها، شما دقیقاً از چه سالی تدریس در سطح دانشگاه رو در رشته زبان و ادبیات فارسی آغاز کردید و از آن زمان تا کنون بیشتر چه درس هایی رو آموزش دادید و گرایشتون بیشتر در واقع به سمت چه درس هایی هستش و لطفاً توضیح بفرمایید که در چه دانشگاه هایی در سطح کشور تدریس کردید و در این حال میخواستم که این نکته رو هم با شما در میون بگذارم که اگر شما بخواید با یک رویکرد آسیب شناسانه نسبت به سیستم مسلط آموزشی در رشته زبان ادبیات فارسی صحبت بکنید، به نظرتون چه نقصانهای جدی در سیستم آموزشی رشته زبان ادبیات فارسی در دانشگاه ما وجود داره؟ مثلا به عنوان مثال شما کمبود چه درسهایی رو در این رشته در دانشگاه مختلف ایران حس میکنید و فکر میکنید که باید در رابطه با شیوه آموزشی در همین رشته چه تغییر یا تغییرات عمده‌ای باید صورت بگیره که غنی‌تر بشه و مسائلی از این قبیل؟
بله، خیلی مطالب گرانسنگی را به عنوان سوال مطرح کردید و از این باب سپاسگزارم. دو مرحله تقریبا داشت این سوال آخر، یکی در رابطه با روش و درس های تدریسی من و جاهایی که درس دادم و یکی هم آسیب شناسی و انتقاد به وضع موجود. درباره اون قسمت اول عرض میکنم که تقریبا همه ماده درس های ادبیات فارسی را در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد تا حالا من سابقه تدریس دارم، هم متون درس دادم، متون نظم و متون نثر، چه غنایی و چه حماسی و چه عرفانی و چه تعلیمی، و هم این که سبک‌شناسی، بلاغت و مهارت‌های وابسته به دانش‌های ادبی را سابقه تدریس در همه اینها دارم. بنده از سال 1382 تدریس را در دانشگاه بین‌الملل آغاز کردم، البته به صورت جست و گریخته در دوره‌ای که هنوز خودم دبیرستانی بودم، در دبیرستان تیزهوشان و یک بخشی هم در دانشگاه تربیت معلم، اون موقع میگفتن تربیت معلم، در قزوین درس‌هایی داشتم. خودم هم محصل بودم اما در ادبیات درس‌هایی برای من گذاشته بودن، اما به صورت رسمی تر به عنوان یک استاد مدعو، بعداً به عنوان عضو هیئت علمی رسمی از سال 82 آغاز کردم. 9 سال در دانشگاه بین‌الملل همونطور که قبلا عرض شد در گروه ادبیات و گاهی گروه‌های دیگر و در مرکز آموزش زبان برای غیر فارسی زبانان درس دادم. در دانشگاه اصفهان هم اون موقعی که خودم محصل بودم در پایه لیسانس و در بعضی از مراکز آموزشی غیر دولتی اصفهان سابقه تدریس دارم. بعدن حدود 9 سال در قزوین در دانشگاه علوم پزشکی فارسی عمومی درس دادم. در حوزه علمیه خواهران کوثر قزوین هم 4-5 سال قرآن، روش تحقیق در تفسیر و ادبیات فارسی درس دادم برای خواهران طلبه در دانشگاه پیام نور تاکستان و پیام نور مرکز قزوین هم سابقه تدریس دارم. در مؤسسه لغتنامه ده خدا هم گاهی چند جلسه تدریس داشتم. در جهاد دانشگاهی قزوین و اون مؤسسه علمی وابسته به اونجا در اداره ارشاد و کالج مربوط به اداره ارشاد هم به صورت جست و گریخته درس هایی داشتم. گرایش خود من بیشتر عرفان است، یعنی ادبیات فارسی عرفانی پس از اسلام و یه بخشی هم ادبیات فارسی پیش از اسلام از متون مانوی و مزدکی و ساسانی و اشکانی و هخامنشی در درس تاریخ ادبیات یک که از اول شروع میکنیم علاقه نشان میدادم و گزیده ای از کتاب مستطاب تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام مرحوم دکتر تفضلی و سرکار خانم دکتر جاله آموزگار به دست دادم و این جزوه درسی من بود به علاوه مطالبی که خودم اضافه می کردم و سالها و بارها اینها رو درس دادم. در تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی کوشش هایی کردم، نوشته ها و سخنرانی هایی در این رابطه دارم و پایان نامه هایی هم که معمولا تا کنون برداشتم با دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا بیشتر جنبه آیینی و عرفانی داشته است. این از بخش اول. اما درباره بخش دوم سوال حضرت عالی، وضع موجود را من وضع خوبی نمی‌بینم به چند جهت. از جهت کمی کلن وزارت علوم و دانشگاه‌ها در مملکت ما خب خیلی پیشرفت کرده. از جهت حجمی هم تعداد دانشگاه‌ها و مراکز دانشگاهی، وانگهی تعداد دانشجویان در قیاس با گذشته که به زحمت دانشجوها پشت کنکور چند سال می ایستادن تا قبول بشن یه جای معتبری، الان تقریبا اول دانشگاه شده از کلاس پنجم دبیرستان. یعنی هر کسی از سال آخر دبیرستان که فارغ التحصیل میشه می تواند وارد دانشگاه به هر ترتیب بشود. اصلا بعضی از جاهایی که ما هیچ حسابش رو نمی کنیم و اسمش رو نشنیده ایم، یک دانشگاه پیام نور، یک مرکز یا واحد دانشگاه آزاد، یک مؤسسه غیر انتفاعی می‌بینیم که اونجاها دایر شده. از جهتی این خوبه، امکان دسترسی به دانش و دانشگاه برای همه در هر جا هست، اما از چند جهت هم آسیب جدی و آفت به بنیه علمی کشور، چون رقابت نیست، سختگیری نیست، بلکه رقابت در جذب دانشجوست، اون هم به قصد پول درآوردن. استاد ما آقای توشفی میگفت بعضی از افراد در جمع میشن با هم و میگن که بریم فلانجا دانشگاه بزنیم. اصلا این تعبیر دانشگاه بزنیم مثل اینه که اینجا لبنیاتی نیست لبنیاتی بزنیم، نونوایی نیست نونوایی بزنیم، و جنبه بازاریابانه به خودش گرفته. بعضی از مراکز به خصوص غیر دولتی دانشگاهی در مملکت ما که همه رو دانشجو کردن، همه لیسانسن، شما شانت به شانه هر کس بخورد یا دکتری یا دانشجوی دکتری است، ولی سطح سواد علمی در مقایسه با گذشتگان و متقدمان ما بسیار از این حیث پایین آمد. یعنی روال تحصیل و دریافت مدرک که به شدت مدرک گرایی هم باب شده برای استخدام، برای مواهب دیگر و فواید دیگری که برش مترتبه، دیگه داره بیداد می کند. تیشه به ریشه علم زده است و بیسوادی واقعا دیگه سر به فلک رسانده. این نقد اول و مهمتر منه. و بعد از اون که دانشگاه ها به خصوص در علوم انسانی که ما هستیم و ادبیات که رشته خودمونه و بیشتر مشرف هستیم، مصرف گرایانه دارن عمل میکنن. تولید علم به معنای واقعی و حداقل رسیده. استثناء هستن استادان و دانشجویانی که در بیره تولید، خلاقیت و کارهای جدید هستن، بیشتر کارهای خدماتی و کارهای مصرفی است. بر سر آثار بزرگان که پیش از ما کارهایی را خلق کردن در زمینه ادبیات ما کار میکنیم و یکسره دواوین منظوم و منصور ادبیات فارسی را از جهتهای مختلف مورد مداقه قرار میدیم، اون هم در سطح ضعیف و در خیلی از موارد تکراری و موازی. مثلا اگه کسی داستان بنویسه، شعر بگه، متن ادبی بیافریند، سناریو نویس باشه، نمایشنامه نویس باشه، گزارش نویس باشه، متن‌های مختلفی برای مقاصد مختلف بنویسه، شعرهای خوبی در زمینه‌های آزاد اجتماعی و هر جهتی به سرایت، این نیم نمره ما براش قائل نیستیم. پایان نامه های ما بیش از این که جنبه تحقیقی و پژوهشی و تولیدی داشته باشن، جنبه توصیفی به خودشون گرفته.
جناب دکتر حمید عابدی‌ها، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم.
بنده هم از محضر شما بسیار تشکر می‌کنم. هم شما بزرگوار و هم دستن در کاران این برنامه وزین و هم از شنوندگان محترم و فاضل و فرزانه این برنامه از اینکه وقت خودتون رو به پای گفتار ناقص این حقیر ویژه کردید بی نهایت ممنونم. امیدوارم که در مسیر نورانی ارتقاء دانش و بینش و فرهنگ و هنر بیش از پیش موفق و معید باشید و از اطاله کلامی که احیانا داشتم عذرخواهی می‌کنم.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر حمید عابدی‌ها از استادان زبان و ادبیات فارسی کشورمون. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم در بخش دوم از پخش شبکه فرهنگ مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. همکاران ما در بخش دوم: تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مریم مهدوی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه یاران گوینده. شب‌های زندگیتون خوش و پربار. ساعت 22، اینجا تهران است.